آن روی سکه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش و عرض ادب به شما عزیزان شنونده. بنده غلامرضا شجاعی هستم و برنامه آن روی سکه را تقدیمتان میکنم. این برنامه به نقد اقدامات و تصمیمات کشورهای اروپایی در مواجهه با بحران پناهجویان و مهاجران پرداخته است. مهاجرت ها در زمان حاضر به یکی از مسائل مهم در حوزه روابط بین الملل و یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر حیات بشری تبدیل شدند. انسان های زیادی در جهان به علل گوناگون موطن اصلی خود را ترک گفته و در جستجوی زندگی آرامتر راهی سرزمین های دیگر می شوند. توسعه و گسترش جنگ و بحران در کشورهایی همچون افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، فلسطین و کشورهای آفریقایی موجب افزایش ورود آوارگان از این کشورها به اروپا و غرب شده است. پدیده آوارگی زمانی پدیده موقتی تلقی می شد، ولی امروز به یک امر مزمن و معضل بزرگ جهانی تبدیل شده است. از سال 2014 میلادی تا کنون بیش از 650,000 مهاجر خارجی که بیشتر آنها از افریقا و شرق میانه هستند تلاش کردند تا از طریق دریا یا خشکی توسط قاچاقچیان انسان به مرزهای اروپا برسند. تا کنون ایتالیا و یونان بیشترین تعداد مهاجران خارجی را پذیرفتند. مهاجرانی که پس از عبور از دریای مدیترانه خود را به مرزهای اروپا رساندند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، در 6 ماه نخست سال روان میلادی حدود 56,000 مهاجر به اروپا رسیدند. این رقم 3 سال پیش در 2015 1,000,000 نفر بود. تا کنون چندین کشور اروپای مرکزی با طرح اتحادیه اروپا برای انتقال 160,000 مهاجر از اردوگاه‌ها در یونان و ایتالیا به نقاط دیگر اروپا مخالفت کردند. این اردوگاه‌ها الان جمعیتی مازاد بر ظرفیت دارند. با گفته کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، فقط از ابتدای سال روان میلادی بیش از 1,000 نفر در جریان تلاش برای عبور از مدیترانه برای رسیدن به اروپا غرق شدند. گمان می‌رود 220 نفر از این عده ظرف همین هفته‌های اخیر کشته شده باشند. علی‌رغم کاهش شدید ورود مهاجران خارجی به کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران مهاجرت با تنش‌های شدید سیاسی روبروست. کشورهای اروپایی برای اتخاذ راهکارهای مناسب برای مقابله با این بحران دچار اختلاف عمیق شدند. بر اساس قانون جدید مهاجرت در فرانسه، مجازات ورود غیر مجاز به فرانسه 1 سال زندان خواهد بود. مهلت تقاضای پناهندگی در قانون جدید کوتاه شده و دوره مجاز نگهداری پناهندگان در کمپ 2 برابر شده است. در این حال کسانی که تقاضای پناهندگیشان تایید می شود، امکانات بیشتری برای آموزش زبان و زندگی در فرانسه خواهند داشت. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید این قانون بررسی دوسیه های پناهندگی دهندگی را تسریع می کند. اما گروه های مخالف می گویند قواعد جدید بسیار سختگیرانه است. بر اساس این قانون کسانی که تقاضای پناهندگیشان رد شده و منتظر اخراج هستند تا 90 روز نگه داشته می شوند که دو برابر دوره 45 روزه قانون قبلی است. مخالفان این قانون معتقدند که در این قانون جدید با مهاجران مانند مجرمان برخورد شده است. اطفال هم همراه خانواده‌هایشان در بازداشتگاه نگه داشته خواهند شد. البته موافقت شد که یک گروه کاری مسئله اطفال را دوباره بررسی کند. سال گذشته میلادی 275 نفر زیر سن قانونی در بازداشتگاه نگهداری شدند. همچنین مهلت تقاضای پناهندگی و اعتراض بر رد شدن تقاضا هم نگرانی‌هایی را ایجاد کرد. متقاضیان از این به بعد به جای 120 روز فقط 90 روز وقت دارند که فرم تقاضا پر کنند. اعتراض بر رد تقاضا هم به 2 هفته کاهش پیدا کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید کوتاه کردن مهلت تقاضای پناهندگی به ضرر کسانی است که آسیب پذیرترند و بیش از بقیه در خطر از دست دادن زمان تقاضا هستند. با گفته این گروه و بهانه بهبود سیستم مهاجرت، این لایحه قواعدی را تصویب میکند که دسترسی به کمک برای مهاجران را غیر ممکن میکند. همچنین هفته گذشته دولت جدید و راستگرای ایتالیا در ادامه سیاست‌های سختگیرانه خود برای مقابله با مهاجران خارجی به یک فروند کشتی تجاری با پرچم ایتالیا اجازه نداده تا مهاجرانی را که نجات یافته بودند به سواحل این کشور بیاورد. یک فرمان کشتی تجاری که تجهیزات سکوهای نفتی را حمل می کرده است 66 مهاجر خارجی را در سواحل لیبیا نجات داده، ولی یک منبع آگاه وزارت داخله ایتالیا تأکید کرده است که به این کشتی اجازه دادن نشده است تا این مهاجران را به سواحل ایتالیا منتقل کند. دولت جدید ایتالیا که از ابتدای جون قدرت را در دست گرفته، بنادر خود را بر روی کشتی‌های حامل مهاجران خارجی بسته است و تاکنون حاضر به پذیرش مهاجرانی که از مرز جرمنی بازگردانده شده‌اند نشده است. ایتالیا فشار زیادی را بر سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد آورده است تا مشارکت بیشتری برای قبول مهاجران خارجی داشته باشند. همزمان با سختگیرانه‌تر شدن رویکرد اتحادیه اروپا علیه پناهجویان، از جمله توافق ایجاد اردوگاه‌های استقرار پناهجویان، اعتراضات به بی‌توجهی سران این اتحادیه و آمار بالای تلفات پناهجویان در سواحل اروپا تشدید شده است. البته کشورهای اتحادیه اروپا به تازگی به یک توافق جنجالی دست یافتند. این توافق پس از آن حاصل شده است که دولت جدید راستگرای افراطی ایتالیا مانع از پهلو گرفتن کشتی‌های حامل مهاجران خارجی در بنادر این کشور شده است. رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا درباره اقدامات متعددی توافق کردند تا با تقویت کنترل مرزی ورای مرزهای اتحادیه اروپا با کمک‌های مالی بیشتر به ترکیه و کشورهای آفریقای شمالی که پناهجویان اغلب از آنجا عازم اروپا می‌شوند بپردازند. همچنین بررسی امکان سکوهای منطقوی برای پیاده کردن مهاجران، برای بررسی درخواست پناهجویی از خارج مرزهای اتحادیه اروپا به منظور خنثی کردن گروه‌های تبهکار قاچاقچی انسان از دیگر تصمیمات است. به علاوه افزایش سرمایه گذاری در آفریقا برای کمک به این قاره برای دستیابی به تحول اجتماعی اقتصادی نیز مد نظر است تا به این ترتیب دیگر مردم این قاره نخواهند آنجا را برای زندگی بهتر به مقصد اروپا ترک کنند. در توافق رهبران اتحادیه اروپا اینطور آمده است که کشورهای اروپایی می توانند داوطلبانه چنین مراکزی ایجاد کنند، ولی جزئیاتی در این باره مطرح نشده که کدام کشور ممکن است میزبان این مراکز شود یا پناهجویان را به خاک خودش بپذیرد. در ادامه با سخنان کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی مکی، متخصص مسائل اروپا و آمریکا، گوش می دهیم.
دولت‌های اروپایی خود را مدافع حقوق بشر و مهد دموکراسی و آزادی‌های مدنی می‌دانند. اروپاییان سعی می‌کنند این گونه خود را به دیگر ملل جهان معرفی کنند. 3 سال پیش انتشار تصاویر جسد کودک 3 ساله پناهجوی سوری به نام آیلان در سواحل مدیترانه ترکیه موجی از تأثیر در جهان و اروپا ایجاد کرد و احساسات اروپاییان زیادی را برانگیخت. مردم برخی از کشورهای اروپایی برای استقبال از پناهجویان صف کشیدند. آلمان پذیرای 1 میلیون پناهجو شد. اما تصویر اروپای امروز با ادعای دولتمانش در دفاع از حقوق بشر فاصله زیادی پیدا کرده است. برخلاف گذشته، بسیاری از دولت‌های اروپایی دیگر نگران خدشه‌دار شدن چهره‌شان در نقض حقوق بشر نیستند. آنها به راحتی در طرد و سد کردن راه ورود پناهجویان مهاجم به کشورشان تمام موازین حقوق بشر و قوانین بین‌الملل درباره حقوق پناهجویان و آوارگان را زیر پا می‌گذارند. انتشار آمار و تصاویر پناهجویان و مهاجران کودک، پیر و جوان غرق شده دیگر موج رسانه‌ای در سطح اروپا پیدا نمی‌کند. تنها تعدادی از نهادهای مدافع حقوق بشر به وضعیت اسفبار پناهجویان در دریای مدیترانه ابراز نگرانی می‌کنند. صدای این نهادهای مدافع حقوق بشر نیز هیچ پژواکی در اروپا ندارد. حتی برخی دولت‌های اروپایی جلوی فعالیت نهادهای مدافع حقوق بشر را برای نجات جان پناهجویان در حال غرق شدن در دریای مدیترانه گرفته و کشتی‌های آنها هفته‌ها در دریا سرگردان می‌مانند تا اینکه بتوانند اجازه پهلو گرفتن در یکی از بندرهای اروپایی را به دست آورند. اظهارات نجات پرستانه، بیگان ستیزی، ضدیت با مهاجران مسلمان از سیاست‌های روزمره اروپا شده است. تجزیه و تحلیل سخنان سران و مقامات اتریش، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، لهستان، ایتالیا، هلند، نروژ، مجارستان، اسلوواکی، سوئد و انگلیس از سال 2015 تا کنون نشان از تنفر آنها از بیگانگان و برنتافتن مهاجران مسلمانان دارد. این تنفر و عدم تصور را در سطح رسانه‌های مختلف نیز می‌توان مشاهده بود. احزاب دارای گرایش‌های بیگانه ستیزی، ضدیت با مهاجران و مسلمانان مورد حمایت بسیار از گروه‌های اجتماعی در اروپا قرار گرفته است. در برخی از کشورها احزاب راست فاطمه و نجات پرست بخش از ائتلاف حاکم هستند. عادی شدن خزنده این تنفر در خلأ صورت نگرفته است. نجات پرستی، ضدیت با مسلمانان و خشونت در سراسر اروپا ریشه دار شده است.
همچنان با برنامه آن روی سکه از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. آنچه که تقدیم شما کردیم سخنان کارشناس محترم برنامه جناب آقای مرتضی مکی، متخصص مسائل اروپا و آمریکا بود. همچنان همراه ما باشید. روزنامه گاردین در یادداشتی با عنوان سران اتحادیه اروپا میخندند پناهجویان غرق میشوند، با قلم اوین جونز ستون نویس بریتانیایی، به شدت از سیاستهای اتحادیه اروپا انتقاد کرده و نوشته است که سران این اتحادیه به پناهجویان به چشم انسان نگاه نمی کنند. اروپا درگیر یک بحران مهاجرتی نیست، به یک بحران انسانی مبتلا است. اما از دید سران اروپا پناهجویان و مهاجران انسان نیستند، آمارند، خوراکیند برای کارزارهای نفرت انگیز سیاسی افرادی که میخواهند به مقامهای عالی برسند. نویسنده ادامه میدهد سال 2015 بیش از 1 میلیون پناهجو به سواحل اروپا رسیدند. پارسال فقط 172,362 نفر و امسال تا الان کمتر از 43,000 نفر. اما آن آماری که واقعا مهم است 12,397 است. این آمار تلفات ثبت شده بین جنوری 2014 تا فوریه 2017 است. اطفال، سالخوردگان، مردان و زنانی که آخرین دقایق پیش از آن که آبهای مدیترانه وارد ریه‌هایشان شود روی دریا تلو تلو می‌خوردند. مسئولیت مرگ آنها مستقیماً بر عهده سران اروپا است. ورود بیش از 1 میلیون مهاجر از غرب آسیا به اروپا در سال 2015 البته بنابر گزارش رسمی سازمان ملل همگرایی و اتحاد اروپایی را که پیش از این به سبب بحران مالی و رکود اقتصادی وارد چالش شده بود در معرض آزمون جدی تری در زمینه کارآمدی این اتحادیه در زمان بحران قرار داد. در مواجهه با بحران پناهجویان، کشورهای اروپای شرقی موضع سرسختانه ای دارند و با استدلال‌هایی همچون عدم تجربه کافی در پذیرش پناهجویان، ضعف اقتصادی، تهدیدات تروریستی و عدم نیاز به نیروی کار در مقایسه با کشورهایی چون جرمنی، اتریش و سویدن با پذیرش پناهجویان به شدت مخالفند. اما به نظر می رسد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بیش از آن که حامی قوانین حقوق بشری و انسان دوستانه باشند در عمل نمی توانند از پس این موضوع برآیند و از اراده کافی برای حل مشکل مهاجران و پناهجویان برخوردار نیستند. به هر روی این اتحادیه دارای ثروت و فرصتهای زیادی است که توان باز کردن دروازه کشورهای خود برای آوارگان و پناهجویان را دارد. اما نبود اراده کافی، تعلل در شکل دادن قوانین مورد نیاز و عدم ایجاد هماهنگی و همکاری لازم در این زمینه باعث عقب افتادن این روند شده است. روبرتو فیکو رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا در جریان دیدار از یک مرکز اسکان پناهجویان در شهر پوتزالوی جزیره سیسیل به خبرنگاران گفت نباید بنادر کشور را برای کشتی‌های سازمان‌های غیردولتی ببندیم زیرا اقدامات ویژه‌ای را برای نجات جان انسان‌ها انجام می‌دهند. اروپا باید با موضوع پناهجویان با انسجام، عقلانیت و عشق مواجه شود. اما در دیگر سو لوئیجی دیمایو رهبر سیاسی جنبش 5 ستاره و وزیر کار و توسعه اقتصادی ایتالیا گفت فیکو نظر شخصی خود را گفته که مواضع دولت نیست. بنادر کشور هرگز روی کشتی‌های حامل پناهجویان بسته نبوده و تنها از ورود کشتی‌های سازمان‌های غیردولتی ناقض قوانین جلوگیری می‌شود. ایتالیا هر سال 20 میلیارد یورو به حساب اتحادیه اروپا واریز می‌کند. اگر شاهد نتایج عملی برای حل مسئله مهاجرت نباشیم، باید سیاست‌های مشترک اروپایی بازبینی شود. سالوینی وزیر داخلی ایتالیا نیز در این ارتباط تأکید کرد کشتی‌های سازمان‌های غیردولتی باید بنادر ایتالیا را فراموش کنند ولی می‌توانند تصاویر آنها را فقط روی کارت پستال‌ها ببینند. موج پایان ناپذیر مهاجرت های غیرقانونی امروز به یکی از عمدترین نگرانی های اروپا تبدیل شده است. قاره ای که به سرزمین موعود پناهجویان شهرت دارد و اکنون با سرریز ظرفیت پناهپذیری روبرو شده است. ماهاست که موج تازه از مهاجرت های غیرقانونی به کشورهای اروپایی از مبدأ جنوب مدیترانه آغاز شده است. این موج تازه با یک نگرانی جدی برای سیاستمداران کشورهای مهاجرپذیر چون فرانسه، جرمنی و ایتالیا تبدیل شده است. هفته این است که قایق‌های بدون سکاندار با صدها سرنشین آفریقایی و آسیایی در آب‌های جنوب اروپا و بیشتر پیرامون ایتالیا گرفتار و نیازمند امدادرسانی نشوند. در این پیوند آرمین امینی و علی بیگدلی مدرسان دانشگاه و تحلیلگران مسائل اروپا در گفتگو با پژوهشگر ایرنا و بحران آوارگان و پناهجویان در مدیترانه چرایی و تأثیر آن در کشورهای اروپا و نیز عملکرد اتحادیه اروپا در این باره پرداختند. امینی با اشاره به پیشینه چالش مهاجرت در اتحادیه اروپا گفت: چالش مهاجرت در اروپا تنها به دوره زمانی کنونی باز نمی‌گردد. رشد سریع مهاجرت در اتحادیه اروپا در دهه 90 میلادی و آغاز دوره معروف به گسترش اتحادیه اروپا اتفاق افتاد. پژوهشگر ارشد مطالعات اروپا افزود پیوستن 12 کشور تازه به اتحادیه اروپا در سال 2000 میلادی باعث شد افزایش مهاجرت به اروپا به عنوان مانعی در برابر فرایند تسهیل سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا و بحث هویت‌یابی مشترک اروپایی مطرح شود. این مانع خود طی سالهای گذشته به توسعه ناامنی در جامعه اروپایی انجامیده و همواره یکی از دغدغه‌های مقامات اروپایی موضوع حضور و فعالیت مهاجران و دیاسپورا و جوامع دور از وطن اطلاق می شود. در جامعه اروپایی و ویژه کشورهایی بوده است که از نظر اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به بقیه دارند. این مدرس دانشگاه اظهار کرد در جهان مبتنی بر نظام دولت ملت دیاسپوراها یک هویت‌های جمعی هستند که خود را نه اینجایی یعنی جزو سرزمین پذیرنده می‌دانند و نه آنجایی یعنی جزو سرزمین فرستنده. آنها اغلب گروه‌هایی هستند از ادغام در جامعه پذیرنده که سر باز می‌زنند و علاقه دارند تا ریشه‌ها و ارزش‌های سرزمین مادری خود را حفظ کنند. به باور آرمین امینی، ایجاد اتحادیه اروپا و تسهیل رفت و آمد میان این کشورها باعث شد کشورهای اروپایی با چالش مهاجرت روبرو شوند. چالش مهاجرت از کشورهای کمتر توسعه یافته اروپایی و غیر اروپایی به کشورهای توسعه یافته اروپایی سبب شد این موضوع در فرجام به نوعی ناامنی اجتماعی و درگیری‌های امنیتی درون اتحادیه اروپا بیانجامد، مانند رخدادی که در کشور سویدن رخ داد و در آن در یک حادثه اسید پاشی روی مهاجران غیر اروپایی صورت گرفت. از این رو این موضوع نشانگر آن است که اتحادیه اروپا با چالش بزرگ مهاجرت روبروست. علی بیگدلی هم گفت به باور بسیاری از کارشناسان با حضور داعش در شمال آفریقا امکان ورود افراد این گروه در میان مهاجران به اروپا وجود دارد. بنابراین بسیاری در اروپا از دید امنیتی به حضور این مهاجران نگاه می کنند. در این چارچوب اتحادیه اروپا تنها به استقرار این مهاجران در کمپ های موقت اکتفا کرده و با پیگیری های امنیتی تلاش می کند تا اجازه ورود افراد وابسته به گروه های تروریستی را به قلمرو اتحادیه اروپا ندهد. علی بیگدلی افزود در مجموع به نظر می رسد ورود مهاجران به کشورهای اروپایی می تواند سیاست و جامعه این کشورها را یک مرحله عقب برگرداند، به نحوی که در بسیاری از این کشورها گروه های دستراستی افراطی تلاش می کنند تا سیاست و حکومت را در دست بگیرند. برای نمونه حزب افراطی و ضد مهاجر جبهه ملی فرانسه در این کشور در حال قدرت گیری است. عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم برنامه آن روی سکه بود. تشکر شما و خداوند یار و یاورتان.